بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان اگر قادر باشد با قدرت تفکر و اندیشه از شر زنجیر توهم خلاص بشه، فکر را بالفعل کنه تا وهم از فعلیت بیفته، یعنی همین از قوه عقلش بهره ببره، در ساحت خودش، یعنی فکر کند پیرامون خودش و حقیقتش که اوهام پیرامون خودش از بین بره. یک توفیق و فیض غیبی هست که شامل حالش شده. این انسان اگر قادر باشه این مرحله رو طی کنه، یعنی زدن پرده وهم به کنار و آمدن حقیقت عقل، با اون عقل خودش رو ببینه، حقیقتش رو ببینه که بهش میگن به معرفت نفس رسیده، اونگاه به خاطر این قدرت تعقل به شأنی میرسه. یک وقتی هم سالهای گذشته اشاره کردم سادش این میشه، حالا اون شأن نظر سادش این میشه، این قدرت پیدا میکنه به تماشای خودش بنشینه. عقل نظری وقتی که بالفعل بشه، عقل یه عقله، اون وقت که فکر میکنه میفهمه اسمش عقل نظریه، اون وقت که عمل میکنه این بده اون بد نیست، این کارو کن اون کارو نکن میشه عقل عملی. وقتی که عقل به شأن نظر بالفعل میشه، متولد میشه، این قدرتی پیدا میکنه که بهش میگن میتوانه بنشینه به تماشای خودش. کار دشواری هم هست. الان شما یک کاغذ و برگی بدن دستتون بگن که به تماشای خودت بنشین بنویس، نمیتونی بنویسی. با عقل ها، با وهم میشه. مثل این من مسئول فلانجام، مدرکم اینه، پیرنم اینه، ایشو وهم. ولی من کیستم عقلی خیلی سخته به تماشاش نشستن. و هم به این صورت که همونطور که انسان مقابل آینه میره به تماشای بدنش میشینه، اون انسانی که به معرفت نفس میرسه به تماشای منش میشینه، میبینه، با قلبش میبینه. یعنی این که میبینه یعنی چی؟ یعنی حقیقت خودش رو درک میکنه، حقیقت ها، نه اعتبار. من گاهی اوقات خندم میگیره، مثلا یه کسی میره پیش یک عالمی، این در شأن اعتبار سوال میکنه، اون در شأن حقیقت جواب میده. این در شأن اعتبار میگه آقا راه های خودسازی چیست که من خودم بسازم کل بقیه رو بخوابونم به همه نشون بدم من کیم. اینو نمیگه ها، این معلومه. اون در شأن حقیقت جواب میده، بالاخره شما گناه نکن ثواب میگه بر بابا، چون اینی که در شأن اعتبار حقیقت خودشو نمیبینه، اعتبار میبینه حتی در معنویات. اونی هم که در شأن حقیقت اعتباریات نمیبینه، حقیقت رو میبینه. این که میگم خودش رو درک میکنه اگر به تماشای خودش بشینه، یعنی حقیقتا خودش رو درک میکنه. یعنی حقیقتا خودش رو درک میکنه چیه معنیش؟ نیازهاش رو درک میکنه. چه نیازهایی رو داره، چه مسیرهایی رو سابق رفته به پوچی رسیده، چه کارهایی رو کرده عمرش تلف شده، چه نیازهایی رو برای خودش ساخته و آسیبش رو خورده، چه راههایی رو از جلوی خودش بسته و نرفته و ضرر کرده. مبدا کجاست؟ مقصد کجاست؟ راهبر کیه؟ دنیا موندنی نیست. من قدرت های خارق العاده ای دارم. من میتونم گرما بخش باشم. من این همه اینها رو درک میکنه، مثل اون کسی که جلوی آینه نشسته میگه من اینجام کجه، اینجام ریخته، اونجام بکنه. این هم اینو میبینه وقتی مقابل آینه بشینه، آینه خودش. اینها رو انسانی میفهمه که از شر وهم خلاص شده، به شأن عقل رسیده، وگرنه امکان نداره. یه مثال دیگه ارز کنم، یه متن دقیق معرفت نفسی رو به دست دو تا انسان، یه کسی که از شر وهم خلاص شده، یه کسی که از شر وهم خلاص نشده، هر دو تفاوت فهمشون از زمین تا آسمانه. چون این پرده جهل داره، پرده وهم داره، این عینک عقل داره. اون نه تنها نمیبینه بلکه جلوش هم یه پرده داره. این نه تنها میبینه، یک عینک قوی هم داره، پرده عقل داره. این مطلب در مقدمه عرض شد که برسیم اینجا. عقل وقتی که بیاید جهل میرود، عقل بیاید حقیقت رو میفهم. در کل این معارف، همین که نیازهاشو درک کنه، بتونه به تماشای خودش بنشینه، این معارف و این حقایق نشون دهنده این است که سلطان وجود آمده. العقل و سلطانون، سلطان آمده، راهبر آمده. او قدری شأن عقل بالاست که میفرمود خداوند در روایت است که الله تعالی دو حجت دارد. دو حجت دارد، سنویت که امکان نداره در حقیقت که. پس دو یکه، دو ظهور داره. یک حضرت ختمی مرتبت و انبیا در عالم خروج خارج، یک عقل در عالم برون، در عالم درون. یعنی این شأنی که پیامبر در عالم خارج داره، در درون عقل داره این شأنو، میشه سلطان. سلطان وجود، نور وجود. غرض این بود در کل این معارف که بیاد، انسان بتونه به تماشای حقیقت خودش بنشینه، بتونه بنشینه، یعنی سلطان اومده. یه وقتی یادم همینجا صحبت میکنیم توی شأن دیگه، بعد میگفتیم یکی از راههایی که انسان بفهمه که هنوز عقلش نیامده و اینها اینه، اونهایی که عقلشون نمیاد نشانه های زیادی دارن. یکی از نشانه های اعظمشون اینه که از خود دفاع میکنه. زیبا همونم با نشور بود. نه دفاع، عقل شأن دفاعی از خود نداره مگر در محکمه. این علی بن موسی رضا میفرما که مؤمن همچین به اینا شأن وهم دارن، حتی به اشتباه به درست. یه شما از حوست داری این کارو میکنی یا نه پس از حوست. آخه میخوام اثبات کنم شما غلط میگی. عقل اصلا این کلاسش اینجوری نیست. من میخوام اثبات کنم تو غلط میگی. بگو غلط میگی به من چی نشانه عقل. یه نشانه این که سلطان نیومده. ربطش رو فهمیدین یا بگم؟ نفهمیدین میگم. گفتم اونی که سلطانش اومده میتونه به تماشای خودش بنشینه، حقیقت خودش. حالا این چون به تماشا، از کجا میفهمیم که عقلش نیومده؟ چون به تماشای خودش نشسته. چرا به تماشای خودش نشسته؟ چون داره خودش دفاع میکنه. ولی وقتی که کسی به تماشای خودش نشسته میدونه حقه، دیگه دفاع جارجی میکنه؟ دفاع نمیکنه که. دفاع نمیکنه. آتو بگو، تو حرف بزن. پس سلطان وجود عقل می آید، نشانه ای داره، نشانش اینه انسان به معرفت میرسه در نفس. وقتی انسان به این تماشا برسه، دقت کنید بحث امشبمون در این ایام الله بحث مهمیه. نشانه انسانی که به تماشای خودش می نشینه چیه؟ به مثال قبلی نظر کنید، اونی که جلوی آینه میره چی میبینه؟ هرچی هست رو میبینه، چه قوت چه ضعف. انسانی که اینطور بشه، عقلش بلفل بشه، به تماشای حقیقتش بنشینه، این وقتی که خودش رو تماشا میکنه مستقیم مواجه میشه با یک سری خلأها و نقصها. نقص یعنی اون چیزهایی که خودش به وجود آورده، خلأها یعنی اون چیزهایی که خودش نرفته پیش. خراب نیست ولی جاش خالیه. با یک کلمه نیازهای حقیقیش رو میشناسه. اینجا حکما میگن اینی که نیازهای حقیقیش رو شناخت، آغاز حیات عقلانشه، تولد عقلی بهش میگن، یا همون بلوغ عقلی. میداند چه میخواهد. یکی 40 سالشه هنوز نمیدانه چی میخواهد، یکی 14 سالشه از همون 14 سالگی فهمیده چی میخواهد. سوال میکنه من کجا بدونم عقلم سلطنتشو آغاز کرده یا نه؟ اول ببینیم حیات عقلانه است یا جاهلانه است. از کجا بفهم حیاتم عقلانه است یا نه؟ میدونی چی میخواه؟ یا نمیدونی چی میخواه؟ اون نامه 31 یادتونه حضرت مولا توی جای مهم بشنم بود، اول تو بگو چی میخوای بعد من باید صحبت کنم. بتونه گفت ها چی میخوای تو بگو، اگر بگی خدا میخوام من این صحبت رو باست تو میکنم، اگر بگی نمیخوام این باست صحبت رو باست تو نیست، فقط میخونی کیف میکنی. ببین حیات عاقلانش آغاز شده. چرا؟ چون نشسته به تماشای خودش، خلأهایی دیده، نقوصی دیده، قوایی دیده، اینها رو چون دیده پس عقل داره که دیده، چون همه نمیتونن ببینن. این آغاز حیات عاقلان است. با چی فهمید؟ با عقل نظر. با چی عمل میکنه؟ با عقل عمل. یعنی اگر با عقل عمل عمل نکرد، نرفت سمت نیازهاش، معلومه هنوز نفهمیده، حیات آغاز نشده، که حالا همون بحث خودمون میشه رفع نقصش و اینها آغاز میشه. مثلا نشسته به تماشای خودش، من خلأ صبر دارم، من خلأ ادب دارم، من وقتم رو تلف میکنم، حالا قواش، من خیلی بهتر از این میتونم باشم، من میتونم بگذرم، من میتونم، همه اینا رو میشینه تماشا میکنه. من با هوس حرکت میکنم نه با تکلیف. من در مورد حق صحبت میکنم، حق صحبت میکنم، ولی میخوام حال چند نفر گرفته بشه اول. اینا رو فقط کسی میتونه بفهمه که به تماشای حقیقتش نشسته. قدرت کشف شأن عقله. حالا اینجا ببین، عقل نظر اینها رو میفهمه با تماشاش، تفکر میکنه، علم کسب میکنه، فتوا صادر میکنه، برو درستش کن. عقل عمل میاد، عقل نظر فتوا صادر میکنه، عقل عمل میاد عمل میکنه، این حرکت میکنه به سمت رفع نقص، به شرط اینکه هم عقل نظر باشه هم عقل عمل باشه، نه اینکه یه جا بفهمه یه جا هرچی میخواد عمل کنه. وقتی این عقل نظر و عقل عمل دست به کار شدن، قاعده مزدوج رو گفتم فکر کنم در قوم گفتم که دو چیز با هم میشن یک چیز بعدش. وقتی این عقل عمل و عقل نظر دست به کار شدن، دوباره میگم وقتی عقل نظر و عقل عمل دست به کار شدن، مزدوج شدن، یک چیزی به وجود میاد، حادث میشه به نام انقلاب. یعنی این انسان دچار انقلاب میشه، دگرگون میشه، منقلب میشه، قلب میشه، قلب میشه یعنی عوض میشه. قلب شدن تغییر نیست، یکی از رونش تغییره، این عوض میشه، یه چیز دیگه میشه.
دقت کردین؟
حدوث انقلاب. امشب بحث فلسفه انقلاب اسلامیه دیگه، گیر نمیاد که این شب بوده. حدوث کی حادث میشه؟ این کی حادث میشه؟ انقلاب. داریم در مورد کلمه انقلاب صحبت میکنیم، این منقلب شدن، نه عاقل شدن. ببین کس عاقل میشه؟ اول صحبت بود اونجاها عاقل شد، رسید به تهش، عقل نظر عقل عمل با هم دست به دست هم دادن، اینجا یه چیزی حادث میشه در وجود این انسان به نام انقلاب. این به این میگن دوچار قلب شد، دوچار تقلب شد یا منقلب شد. اون کلمه منقلب میگه فلانی اشکش در منقلبم کرده ای، اونم عین گرفته شده دیگه. میگه عادی بود، یه دفعه یه خاطره گفت من منقلب شدم، گریم گرفت، اونم از این گرفته شده که قلب شد به یک چیز دیگه. خب انقلاب چیست؟ قلب شدن، تغییر پیدا کردن و در یک کلمه موجود قبلی نبودن. این انسان در درونش انقلابی به وجود میاد که از شر اون زندگی جاهلانه خلاص میشه، پناه میبره به زندگی عاقلانه. این انسان، انسانی که اون مسیر رو رفته، عقل نظر آخرش، عقل نظر و عقل عمل دست به دست هم دادن. واقعا قبول داری تولد جدیده؟ یه کسی حکومت درونیش دست ده عقل نظر و عقل عمله، خیلی کلاسش بالاست، خیلی کلاسش بالاست. این از اون شر زندگی جاهلانه خلاص میشه، به حیات عاقلانه پیام میبره. میگن چی شده؟ میگه حیات و بودنش مطابق فطرتش شده. یک مدت از فطرتش دور شده بود، حالا قلب شد به حقیقت خودش یا به چیز جدید. به چی قلب شد؟ به حقیقت خودش. دقت کنی، این انقلاب درونی هست که در وجود انسان قلب رهبریش کرد و رساند انسان رو به این انقلاب. مهم نیست حالا مردم بدونن این اصطلاحات فلسفی ها، ولی هر کس به انقلاب درونی رسیده این مسیر رو رفته، چه بدانه چه ندانه، و هر کس این مسیر رو نره به انقلاب درونی نمیرسه. ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست. جاش اینجاست، بحث هفته پیشمون. اون حالا انقلاب پیدا نکنه که درد پیدا نمیکنه، انقلاب پیدا نکنه که تنفر از گناه پیدا نمیکنه. تو هر بحثی که تو این سالها کردی میتونی در مدل انقلاب جاش بدی، که حالا من ادامه میدم تو بفهمید. محال است، ببین بدیهیه، محال است تا انسان از یک چیزی زده نشده به یک چیز جدید علاقه پیدا کنه. یه لحظه تفکر کنید، ببینید من درست میگم. یه پیرنی خریده، 2 سال داره میپوشه، کهنه است، هنوز علاقه داره. بعد تولدشه، بهش یه پیرن هدیه میدن، نو، گرون، خوشگلتر. میگه ماما اینو بده به یکی بره. یابا اون پیرن تو بده، این نو رو بپوش. علاقه به این جدیده نداره. ولی دقیقترش چیه؟ از قدیمیه خسته نشده. الله ولی الذین آمنو تا الاخر. بعد چی شرطش چی بود؟ یکفر به طاغوت یا یومن بالله. تا تو کافر به طاغوت نشی بدت نیاز از طاغوت، که اصلا به الله تعالی ایمان پیدا نمی‌کنی. باید هی از این بحث‌های ارضی بگم، کمی بحث سنگین بود، بقیه همه بتونن فکر کنن. ببین در بحث ازدواج بود، در بحث ازدواج میگم تا انسان از تجردش خسته نشه اول ازدواج نمیکنه. اگر بهش تحمیل کنن بدون اینکه از تجردش خسته باشه ازدواج کنه، یک چیزی به وجود میاد به نام طلاق. یه مزاحم هم شده. اونی که زندگی شیرینه میگه تنهایی مزاحم من شده. همین چی میگم؟ این قاعده بدیهیه، یه قاعده بدیهیه. اصلا مدیریت اسلامی یکی از شؤون عالیش اینه که حالا به زبان ساده میگه من گذاشتم بره سنگ سرش بخوره به سنگ، بذارید اینا بره سرشون بخوره به سنگ، خودش آدم میشه. این یه شعر خودش، این مدیریته. خب همون اول میگفتی به خب همون اول بهت میگفت که دیگه نمیرفتی بدون اینکه دل زده بشی، میومدی بر اساس جو و تحمیل، یه روز دوباره برمیگشتی، عقده ای میشد، عقده ای میشد. هفته پیش گفتم دیگه، مادر چادریه ولی هر چی هرس داره سر دختره در میاره. بیا انگشتاتو لاک بزنم، هفت رنگ میزنم، موهاتو اینجوری کنم. و هم تو خیابون میبینه این دختره، اون مادره، یا اون مادر این دختره میشه مگه؟ آره میشه. اون مادره با عقده بزرگ شده، رضایت نداره از چادرش. کی با عقده بزرگش کرده؟ همه اینجوری میگه کی با عقده بزرگش کرده؟ ملائکه، همون کسی که با عقده بزرگش کرده تو قیامت همین جلوشو میگیره، میگه چرا گذاشتی این با عقده بیاد؟ به تو چه ربطی داشت؟ همینجوری اینجوری صحبت. تو باز زمینه درست میکردی؟ به من نگفتن لایک را افتیم. باید از اون زده بشه. این قاعده رو خواسته برسون. این انقلاب درونی رو کی رهبری کرد؟ عقل. عقل رساندتش به حقیقت بودنش که یعنی عبودیت. حالا مدخل بحث چیز در خارج از نفس انسان، یعنی در جامعه، یک انسانی که انقلاب درونیش در اوج بوده، ببین انقلاب درونیش در اوج بوده است و در شدت محض بوده این انقلاب، حکم عاقل کامل پیدا کرده. چون از زبات مقدس معصومین عاقل کامل نیستن، اونا این عقلن. این مرد حکم عاقل کامل پیدا، یعنی شده تجسم عقل در این زمان، که به تماشای حقیقت جامعه نشسته. ببین اون چطور به تماشای خودش نشست، عقلش به وجود اومد. حالا این اونا رو گذرونده، شده در عالم خارج جسمش عقل، یعنی شده تجسم عقل. بعد به تماشای چی نشسته؟ جامعه. فهمی چی میگم؟ این به تماشای جامعه نشسته، خلاها رو، نقایص رو شناسایی کرده، قوا و مامیتوانی رو شناسایی کرده، دیده چقدر ظلم هست، دیده چقدر قوت رفع ظلم هست. حالا اینو بگم چرا؟ برای این من عرف نفسه فهوال غیرهی اعرف، اون کسی که خودش رو بشناسه، مقدمه که عرض شد، دیگران رو اعرف میشناسه، خیلی بیشتر میشناسه. حالا این آقا خودش شناخته در شدت، جامعه رو چطور میشناسه؟ در خیلی شدید. این اومده از جمله دیده کاپیتولاسیون هست، سگ آمریکایی شرف داره بر انسان ایرانی، او سگش شرف داره بر این، حتی قانون میکنه به نام کاپیتولاسیون، مبارزه کرده. این اومده دیگه تو محل تفریح اونا، تو پارک اونا زدن ورود سگ و ایرانی ممنوع. اینا رو دیده. اینا رو همه میدیدن یا نه؟ بگید همه میدیدن؟ فقط این میدیده. این دیده که دخترای جوان از روستا میارن تجارت میکنن به امارات، این دیده که پول نفت اونطور میبرن، این دیده که این شاه آدم نیست، حیوانم نیست، پستر از همه ایناست. این همه اینا رو دیده. از همه مهمتر مظلومیت این جامعه رو دیده، و از اون مهمتر مسئله اصلی، نه مشکلات، اینا مشکلات بود، مسئله اصلی رو دیده. مسئله اصلی چی بوده؟ این دیده تماشا کرده، این دیده این مردم مسئله اصلیشون نه دین، نه معنویت، نه چیز دیگه است، نه ظلمه. اینا خلأ بزرگی دارن. عدم حکومت، حکم الله تعالی است مشکل انسان ها است. غیبت الله عرض بکنم، این شخص چون تجسم عقل بوده، عقلش بالمستفاد بوده، متصل به عقل فعال بوده به نام حضرت امام روح الله، خلأ و مسئله اصلی و گم شده انسانهای عصر غیبت رو تماشا کرده که نبودن حکومت الهیه، اینو فهمیده، بعد اونقدر گفته و شخصا عمل کرده، اثبات کرده، تئوری پردازی کرده، نظریه پردازی کرده، مردم بیدار شدن، تازه شروع شده، مردم خودشون هم این خلاها رو دیدن. همون کاری که حضرت ختمی مرتبت کرد، همون کاری که حضرت ختمی مرتبت کرد، اینقدر گفت، اینقدر عمل کرد، اینقدر نظریه داد، اینقدر اثبات کرد، اینقدر نشون داد، کم 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 یکی دو تا پیدا شدن، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، یه انقلابی رخ داد. خلأ مهم انسان های عصر غیبت رو چی تشخیص داد حضرت الله؟ اینکه اسلام نیست. اسلام هست، اسلام نیست. اون اسلام جامع نیست، اسلام ناب نیست. ولایت دست طاغوته، نمازم میخونه. ولایت دست الله باید باشه. میفرمون شما فطرت دارید، کسی که فطرت داره اسلام ناب میخواد. فطرت الله التي فطر الناس عليها، الله میخواد، جمیع میخواد، نه یک صلات، نه یک روزه. روزه بود، روزه بود، صلات بود، زکات بود، همه چی بود، ولی اسلام نبود. چون اسلامی که جامع نباشه مجازه، نه حقیقت، گزینش شده. حضرت امام اونقدر این انقلاب درونی شدید بوده، موفق بوده که تونست یک جامعه رو منقلب کنه. منقلب کنه یعنی چی؟ یعنی همون که عرض شد، جامعه به پوچی برسه، به پوچیشو ببینه. نه به پوچی برسه، یعنی به پوچی رسیدنشو ببینه. این از عهده کسی بر نمیاد. پیدا کن عالمی که بتونه به مردم نشون بده پوچن، خودش پوچه، مملو از عهده، مملو از حقارت، بعد تازه میخواد مردم بهش. آخه تو نتونی یکی رو منقلب کنی، مگه میتونی هدایتش کنی؟ خب تو چقدر میتونی مگه کیو منقلب کنی؟ همونقدر که منقلب شدی، همونقدر که متحول شدی. وقتی توی جلسه برای اهل هنر بود، بچه های خوبی هم بودن، ولی خب دیگه کمی مظلوم هن دانشجوهای هنر، علا ظاهر ظاهرشون و تیپاشون خب یک کمی فرق میکنه دیگه، گونی رنگ میکنم بپوشن، این کار هم زیاد میکنم، مظلوم هن. ولی اتفاقا ما در کربلا هم با ماشت نشد. اون جای بحثی بود سر نظریه‌ای بود که حدوث روح الله های کوچک، که ما برای تداوم انقلاب به روح الله های کوچک نیاز داریم. بعد رسید به شهید سید مرتضی آمینی، من گفتم حالا این مستاقی است برای یک روح الله کوچک. اینا هم میگفتن که وجهش چیه، وجه این تسمیهش چیه. گفتم وجهش اینه که مرتضی آمینی، شهید مرتضی آمینی منقلب شد، بدون اینکه منقلب کنه خانومش هم که مثل خودش غربی بود اونم منقلب شد. هر کی اندازه خودش منقلب میکنه. امام یه جامعه رو، آقا مرتضی چند نفر رو؟ از یه نفر خیلی ها رو منقلب کرد، خیلی ها رو شهید مرتضی آمینی منقلب کرد. از جمله اینکه حالا خانومش داره تعریف میکنه، میگه بدون برهان، بدون دلیل مرتضی عوض میشد، منم هی عوض میشدم. اون اثر داره. تو ببین شدت انقلاب درونی امام چقدر بوده که جامعه رو منقلب کرده. حالا من یه حرفی بزنم بازش نمیکنم. هر کس به قدری که منقلب شد تحت تاثیر امام قرار گرفت، و هر کس به قدری که تحت تاثیر امام قرار گرفت جایگاه بالایی داره. خب از این بحث فلسفه انقلاب نمیخوام دور شم. به قدری که این منقلب میشه تحت تاثیر منقلب خاص قرار میگیره، و بعد تحت تاثیر هدایتش. این اومد، یعنی این تجسم عقل اومد این خلاها رو دید، بعد دید اینا مشکلات، مشکله، یه مسئله اصلی است. اون چیه؟ اون مشکل اساسی انسانهای عصر غیبته، یعنی حکومت نکردن حکم الله تعالی. حکومت نکردن حکم الله تعالی نماز نیست، صلات نیست، روزه نیست، روزه نیست. یعنی تمام ابعاد از الله تعالی صادر بشه. چی کار باید کرد؟ تمام ابعاد، حتی معماری، دستشویی رو به قبله نباید ساخته بشه. شد قانون دیگه تو جمهوری اسلامی. اینقدر بعد انقلاب دستشویی‌ها شک کرده بودن، بعضی خراب میکردن، رو به قبله بود دیگه. اون بحث بهایی ها بود، نامد این وزارت مسکن دست اونا، اون رو به قبله زده بودن، و هزار تا چیز دیگه که حالا. این به پوچی رساندن، ببین، به پوچی رساندن به این معنا که یعنی تو ببین درد داری، این از عهده کسی برمیاد که خودش در انقلاب شدیده قرار گرفته. دارم برمیگردم از بس جایی که قطع کردم ادامه بدم، و از جمله مثل شهید آوینی که تونست اون تحول رو ایجاد کنه. حالا دقت کنید، این ذات انقلاب که فهم شد همه قرار نیست انقلابی باشن، یعنی انقلاب اسلامی رو بفهمن، نه، برخی از گرسنگی بود انقلاب کردن، بله، ولی انقلاب نکردن، اومدن تو خیابون شعار دادن. برخی از سر نیاز بود نه معرفت، برخی از سر چیزهای دیگه بود، برخی همه اینا بود. یه عده قلیلی بود که اینا انقلاب درونی پیدا کرده بودن با راهبری عقل کل، یعنی عقل تجسم عقل حضرت امام. بعد این انقلاب درونی اینها رو رسونده بود به این که من حکم الله تعالی رو میخوام. حکم الله تعالی جز با حکومت اسلامی امکان نداره که جامع باشه. هر کس مبانی یک حقیقت رو نفهمه اون حقیقت رو نداره. چطور اینا مبانی انقلاب اسلامی رو نفهمیدن انقلابی شدن؟ نخه، همینطور شد، بنزین گرون شد یه عده ریختن، چادر اومد یه عده دیگه ریختن. این روزنامه رو دیشب من داشتم میخوندم، انقدر قشنگه. یه جاش هست این روزنامه کیهان مثل قدیمه، شما زنگ میزنیم مثل اون سالها زنگ میزدن حرف میزدن، این یه دونه چیز داره کیهان، سخن خوانندگان، یکی زنگ زده یه خانومی گفته من ناراحت، اینو چاپ کردن، من ناراحتم، دیروز رفتم یه جا نفت بخرم چادر سرم نبوده، منو دعوا کردن، این بود انقلاب. آره این بود انقلاب، چادر سرت کن. ناراحت بود، زنگ زده بود، خود کیهان هم ناراحت بود، گفت یعنی چی چرا دعواش کردی. خیلی اینطور بساطا زیاد بود اوایل انقلاب، خیلی زیاد بود. دو گروه بودن، چند گروه بودن، دو گروه اصلی، یه عده که از اون ور افتاده بودن، الان بعضیاشون پاکستانن، بعضیاشون با طالبانن، آستین کوتاه که میپوشید رنگ میکردن. احمق، این فرده بخواد وضو بگیره چیکار کنه؟ یا مانتو فروشی بوده، شیشه ای بوده، با موتور گاز میدادن میزدن تو شیشه. فیلم اون وقت من نمیدونم آرنولد بوده نبوده، اینا تو هالیوود میزنن تو شیشه. خب مثل آدم ببندینش، تازه اگه درست باشه، نه میزدن تو شیشه. سار. حال بیاد یه کم رنگ کرده، او پاشو کفش پاشنش بلند بوده میکرده تو کیسه سوسک. آره بوده، اتفاقا یکی از فرمانده هاشون که بعد دعواش کردن همین میرحسین موسوی بوده، همین رنگ میکرد، از چیز رنگ میکرد اون، حالا اسماشون رو نهارم شعن این جلسه، این از فرمانده های این قضیه بودن، یک تون روی هایی داشتن. یا همین این پیرشون که دیگه نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، برمیگرده اون گران میشه برمیگرده، پیاز گرون میشه برمیگرده، میگه انقلاب کردیم. بابا کسی که انقلاب کنه بر نمیگرده. یا ببینیم چه اشتباهی کردیم انقلاب کردیم، شما انقلاب کردی؟ تو خیابون رفتن شعار دادن انقلاب میشه؟ ما نبودیم انقلاب نمیشه، شما نبودید خیلی بهتر میشه. تصور کنیم، من این رو اثبات کنم، یه عملیات داریم با 8000 تا نیرو، این 8000 تا نیرو 7000 تاشون خنگن، یه کلاش هم دارن توش تیر جنگی هم داره، فرمان حمله صادر میشه، یکی میچرخه میزنه، یکی میگه بذار بزنم ببینم چه دردی داره، ده نفر اسیره این میشن ببرنش عقب. حالا این عملیات با اون 1000 نفر بهتر انجام میشد یا 8000 نفر؟ 1000 نفر والا به خدا. او گروه ابوذر انقلاب کرد، عکسشون اتفاقی خورده اونجا، من در مورد گروه ابوذر که هنوزم ناشناختن صحبت کردم، او گروه ابوذر انقلاب کرد، او پیر زنا و پیر مردایی که نیمه شب زار می زدن در به درگاه خدا که امام ما رو برگردون، 14 سال در تبعیده، اونا انقلاب کردن، زرقام انقلاب کرد. بالاخره خب تنها کسانی اهل انقلاب اسلامی هن که دوچار تحول میشن، یعنی تحول درونی. ببین من اینو اینجا میخوام بگم، خیلی مهمه. کسی که دوچار انقلاب درونی میشه، ببین من اولش گفتم که اینجا گیر نکنم، انقلاب شدن یعنی برگشت به حقیقت. حقیقت ما مگه اسلام نیست؟ مگه الاسلام و الفطره نیست؟ این دوچار انقلاب درونی شده، برگشته به انقلاب اسلامی، یعنی اهل اسلام جامعیت شده، دو دستی انقلاب اسلامی رو میچسبه به قدرش رو میدونه، چون میدونه تنها راه نجاتش این انقلاب اسلامیه. اینا انقلابیه. گم شده شون رو پیدا کردن انقلاب اسلامیه. اون مهم نی که او پیرمرد من میگه او کجا بوده اون سالها؟ پدرش بچه بوده، این که به دنیا نیومده. بله این به دنیا نیومده، ولی انقلاب اسلامی زمان مکان نداره. حسین ابن علی هم زمان و مکان نداره، حقیقت زمان و مکان نداره. انگار حضرت آدم بیاد لطبازی در بیاره، نعوذ بالله، بگه که کجا بودین اولین نفر منو خلق کرد خدا؟ اینجوریه؟ برو بابا، عاقل نفر نمیزنه که. انقلاب درونی کسی پیدا کند، انقلاب اسلامی، بعد اون وقت میفهمه انقلاب اسلامی چی. دیگه شوخی کنم، مثل اونایی که انقلاب شیطانی پیدا میکنن تازه میفهمن غرب چه نعمتیه. من چی گفتم؟ اگه بدونی، اگه بدونی این شبای پاتایا. این خاخام یهودی ها چند وقت پیش گفته بود که بذارید انقدر این جوانای مذهبی به سینه‌شون بزنن که اینجاشون از بین بره، بذارید انقدر تسبیح بندازن نوک انگشت، حرفای ما رو زده بود، انقدر تسبیح بندازن که نوک انگشتشون زخیم بشه، انقدر، حالا حرفای بدی زده بود در حد خوب، انقدر اینا از این کارا بکنن، ایستگاه صلواتی بزنن. یکی از مسئولین اتاق فکر یهود دود، ولی تا میتونید نذارید اینا اهل عقل بشن. بعد خدا رو شکر کرده بود، خداش رو شکر کرده بود که فضای شبکه های مجازی در ایران جواب داده. باورتون میشه ماهواره در ایران جواب نداده بود؟ یعنی واقعا ماهواره به شکست خورده بود در اکثریت، ولی یه چیز جواب داده آیون، شبکه های مجازی. گفته بود بذار همه اون کار رو کنن، تا این هست ما نفوذمون رو داریم. اینقدر تسبیح بندازه نوک انگشتاش زخیم شه. سال یه بار مصاحبه میکنه، این مصاحبه امسالش بود، همیشه پشت پرده است. دقت میکنی؟ انقلاب برعکس. بنده از جمله کسایی هستم که به شدت اجازه میدم آدم ها منقلب بشن، برعکس و برعکس. این که میگم زیاد نباید گیر داد به کسی، باید بذاریم حک خودش باشه، باید بذاریم حک خودش باشه که دوچار انقلاب بشه، یا اون ور یا این ور. خب این دوچار برعکس رو بگیم، انقلاب اسلامی دوچار انقلاب اسلامی درونی شد، یعنی اسلام رو میخواد. چی رو اون وقت طلب میکنه؟ اسلام رو. اسلام چیز؟ حکومت، حکم الله تعالی، حکم الله تعالی در جامعیت. حالا من میگم میخندی، حکم الله تعالی در جامعیت رو که چه کسانی میخوان؟ مؤمنین میخوان. مؤمنین کمن یا زیادن؟ کمن، و اکثر هم لا یعقلون. اون عقله در اکثریت نیست، وقتی که عقلم نباشه به اینجا نمیرسه. انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت است. چرا؟ چون بستر حکومت حکم الله تعالی است. من با این اعتقاد به انقلاب اسلامی نگاه میکنم. شوخی میکردم گفتم زشته، ولی اگه زشت نبود اسم بچه هم میذاشتم انقلاب اسلامی. بستر حکم حکومت خداوند، بستر رها شدن از ولایت طاغوت، نکته ای که میخوام عرض کنم و کم کم تمام کنم اینه: معرفت به انقلاب اسلامی مهم است. چرا؟ چون اسلام حال ماست. هر کس به حقیقت اسلام برسه میفهمه انقلاب چیه، وگرنه نمیفهمه. فکر میکنه انقلاب یه ایسکا صلواتیه که هر کس گرسنه نشه برسه یه چیز ورداره، بعد میاد میگه انقلاب کردیم چی شد؟ مگه بانک زدی که سوال میکنی پول چی شد؟ خب در مورد این جمله که انقلاب اسلامی ظهور عید قدیر است هفته بعد صحبت کنم. الحمدلله امسال دو تا پنجشنبه تو دهه فجره، اونو بذارم اونجا، اینجا رو یادتون باشه اونجا میگم، ولی حالا اینجاشو بگم. ببین انقلاب کردیم چی شد؟ پراید هنوز ماشینم. ببین اینجور داد میزنی هیچ کس نیست بهت بگه. من میگم اگر زمان حضرت ختی مرتبت بودی تو شعب ابی طالب باید هسته خورمای دهنی میخوردی. اونجا حتی من میاشم بیا از طرف خدا اومدی، تو خورما نداری بدی، هسته خورما میدی. اون بدتره یا این؟ ولی چرا اونا اینو نمیگفتن؟ پیامبر گریهش میگیره. حضرت خدیجه سلام الله علیها یک بانوی مفقر بود، این انسان متمولی بود، سرمایه دار بود، تجارت میکرد، خودش نه اموالش. میدید این سنگ بستن به شکم این تو حرفا. گفت من خیلی شرمندم که شما اسیر ما شدی. حضرت خدیجه گفت من یک سیرابم از خدا. برای همین شما تو ندبه باید اول سلام بدی به حضرت خدیجه، السلام علیک یا خدیجه الغرا. غرا البته من این حرف قبول ندارم که بله اوضاع خرابه، تحمل کنی. کجا اوضاع خرابه؟ برو بابا، من دارم کم کم شک میکنم برم بهش یا نه از دست این ایران. نمیدونید شما. واقعا ما نمیدیم، ما عقلمون در صحنه نیست. چقدر نعمت هست، چقدر نعمت هست، چقدر نعمت هست. کافیه فقط این شاخص عوض بشه. اونو عرض کردم قدیم دیگه. حالا ببین معرفت به انقلاب اسلام اینقدر مهمه. چطور حاصل میشه کسی اسلام رو بشناسه و اسلام بخواد؟ اگر اسلام رو نشناسه انقلابی نمیشه. اهل نماز و روزه بودن انقلابی بودن، اینا عمل زدگیه، تجارته، وجدان ساکت کنه. اونی که گفتم بگم بخندیم اینه: یا مگه تو اسلام رو نمیخوای؟ یاره پس چرا انقلاب رو نمیخوای؟ انقلاب رو ولی نمیخوام. یعنی اسلامو نشناخته انقلابو نمیشناسه. برخی از اینا جمع شدن رفتن پیش امام بزرگاش، گفتن آیه آرولا، آیه خمینی، بذار امام زمان بیاد خودش انقلاب کنه، ول کن. واقعا رفتن گفتن، اسامیشون هست، تازه اینا مرجعن، مجتهدن. دک بعد دیگه اسنادش در اومد که مستقیم از امای سیکس پول میگرفت آقای مرجع. ببین امام گفتش چقدر خوبه آدم برهان دستش باشه، فلسفه و منطق دستش باشه، وجودش منطقی باشه دیگه. درس منطق عرض میکردم به دوستان کلاس که ما خیلی شما کم شنیدید. ببین مثلا میگن ما تو محاوره یه وقت میگیم فلانی منطقیه، دیدید میگه فلانی منطقی، این نه. تو منطق یه کلمه‌ای هست به نام اینکه فلان آل علمای مناطقه یا عالم منطقی، اینو خیلی کم میشنویم ما، اصلا به کار نمیره. میگن فلانی فلسفیه، اصولیه، رجالیه، فلانی منطقیه رو کم میشنویم ما. مردم که اصلا نمیشن، چون واقعا عالم منطقی نیست. یعنی عالمی که ذهنش فونداسیونش تحت تاثیر منطق باشه، جز اولا دوما و نتیجه ازش ورود پیدا خروج پیدا نکنه و جز اولا دوما نتیجه درونش ورود پیدا نکنه، کمه. یه دونه مثلا از دعاها یا جوادی همون یه چنین چیزایی کمن. خب دقت کن، امام عالم منطقیه، داره اینجا اینو میگه. اینا گفتن که بذار امام زمان بیاد انقلاب کنه، تو ول کن بذار همینجوری بگذاریم با شاه و اینا هم رفیق باش مثل ما و یا علی. امام فرمود آیا شما میگذارید امام زمان بیاد بعد نماز بخونید؟ گفتن نه. گفت چطور اون واجب مبارزه با استکبار که و مبارزه با طاغوت که اوجب واجباته رو گذاشتید کنار؟ به 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 به، اگر اون واجبه اینم واجبه، اونو کی گفته واجبه؟ بگو اینو کی گفته واجبه؟ قاتل و امت الکفر، بکشید بزرگای کفر. آها اینجا خیلی حال میده، یعنی اونا اسلامشون جامع نبود؟ بله جامع نبود، نترس نترس، بچه های امام روح الله نمی ترسن از چیزی که دعوا نداریم که اسلامشون جامع نبود، اسلامشون همین گوشه بود، اسلامشون نماز بود، سجاده بود، کتاب بود، ناموس شیعه رو دارن میبرن میبرن دیگه. از این کفش امام دیدی چه ادله ای آورد؟ گفت شما وای میسید امام زمان بیاد بعد نماز بخونید؟ گفتن نه نماز واجبه. گفتن خب شما دیگه اصول دین دستتونه دیگه، جهاد چی؟ دیگه ساکت شدن رفتن که برگرد. تو ها یکیشون هم دوباره تو همین روز امام اومده، دیشب من اینا رو میدم یعنی حال میداد آدم میخوند، امام اومده یکیشون پیام خوش آمد فرستاده واسه امام، امام هم تقریبا انگار هیچ پیامی نیومده. یه دونه خط سه تا کلمه نوشته، بعد سه تا کلمه پایینش نوشته روح الله المصوی الخمینی، این چه جوابی شد؟ برو بابا کجا بودی اون وقتی که من میبودی؟ مقابله با مستکبران، مقابله با کفرم واجبه، همونطور که نماز واجبه. اسلام حقیقی، اسلام جامع، اسلامی که آدم راحت ترین جاهاش رو انتخاب کنه اسلام جامع نیست. قبل امام علما راحت ترین جاهای اسلام انتخاب میکردن، رساله های عملیشون هست، امر به معروف نهی از منکر رو تو رساله ها چاپ نمیکردن، گفتن خطره خطره خطره. الان این انسان هایی که از اسلام راحتی هاش رو انتخاب میکنن، اون وقت هم بودن این کار رو میکردن، یعنی بیخیال بودن. پس عزیزان انقلاب اسلامی نیاز و مهمترین نیاز هر انسان خودشناخته است، وگرنه انسانی که خود نشناخته است نیازی به انقلاب اسلامی نداره. انسان خودشناخته نیازهاشو میبینه، تماشا میکنه و نیاز اصلیش حکومت و حکم الله تعالی است در تمام ابعاد. آرزوی همه انبیا بود، آرزوی صدیقه کبرا بود، آرزوی سید الشهدا بود که حکم خدا حکومت کنه. اون آرزو تو انقلاب اسلامی به بار نشست. اون رفقای من که این جزوات انقلاب اسلامی مکتب رو نخوندن، بخونن حتما مبانیشون درست میشه. آرزوی اونها به بار نشست که اسلام بشه. عرض آخرم اینه، آمریکا خدا میدونه، آمریکایی‌ها یعنی اون بزرگای کفر، اینا از اون اول، اینا عقلشون در صحنه نیست که، از اون اول نمیدونستن انقلاب اسلامی چیه، حتی حدس نمیزدن انقلاب اسلامی چی میخواد بشه، وگرنه هم امامو در دم میکشتن هم یاران امامو میکشتن. اصلا به عقلشون نمیرسید این انقلاب چیه. حالا من الان سندشو میخونم. برای شما تعجب نمیشه امام تو نوفلوشاتو همینجوری انگار مثلا تو روسته دماونده میره میاد میشینن تو باغ عکس میگیرن، خوب این چطورین؟ تعجب نمیکنی؟ اصلا اونو اینقدر عقل نداشتن بدونن این امام کیه. فقط شاه و عذیت، یعنی شاه گفتین رو ببریدش بودم بیاد اینجا فرانسه پاریس بشین اینجا صحبت نکن باش، لباستم درار در میاره، میکشتن وگرنه میکشتن. حدس نمی زدن چی قراره بشه. تو
ببین خواهیم بش تو ماجرای انرژی اتمی اینا حد زدن قراره چی بشه، قرار ما چه قله های با انرژی اتمی. آقا ببین این چی میگن بهش، داروهای اتمی چی میگن، رادیو داروهایی که انقلاب اسلامی در پیشه سیاست پشتش خوابیده، اینا سیاست های مکتوبشه. میدونه اگه اینا به ضد سرطان ها برسن با رادیو داروها، بعد این داروها رو به تمام جهان عرضه میکنن، به تمام جهان عرضه میکنن، یعنی اولویت به مستضعفین جهان عرضه میکنن. اگه تو آفریقا رادیو دارو ضد سرطان بره، بعد اون بگه این از انقلاب اسلامی اومده، ما بدبخت میشیم. از همین الان جلو اتمو بگیر، وگرنه میدونن ما بمب اتم نداریم، به اتم هم نیاز نداریم. ما شهرهای موشکی داریم که کابوس شبانه نتانیاهو و اوباما شده، شهر داریم. ما قادریم دستور بدیم یه دفعه اهالی شهر برن زیر زمین، بیا پیداشون کن بکششون. اوه بابا، ولی اینا میدونن ما به چه قوتی دست پیدا کردیم. حالا اینا حدس نمیزدن که انقلاب اسلامی چی میخواد بشه. بعد انقلاب اسلامی فهمیدن. اینو من سندش رو بگم به شما. وقتی انقلاب شد، تاچر نخست وزیر انگلیس، ژیسکار دستن نخست وزیر رئیس جمهور فرانسه، کارتر رئیس جمهور آمریکا، اینا توی این کشور ونیز، یه جایی مثل جیبوتی، یه جلسه ای گذاشتن که بررسی کنن شرح اون جلسه اینه. به قول خودشون این ایرانی ها بعد انقلاب، این ایرانی ها چی کار میخوان انجام بدن؟ چون کلن اینا اینطوری هندی، هر اتفاقی در جهان میفته بررسی میکنن که منافع خودشون به ضرر نرسه. اینجوری اول فکر میکردن، اینجوریه، من حالا شرح جلسه شونو دارم به زبان عادی. این اول اینطوری فکر میکردن، ما آقای بازرگان رو رئیس دولت موقت میکنیم بالاخره، بعد این حاکم کشورهای اسلامیه دیگه، با اندیشه خودش کشور رو اداره میکنه، بعد کسی هم که کروات میزنه و خیلی لیبراله و اینا آدم ماست، چه بخواد چه نخواد. زیاد نگران هم نبودن. یکم گذشت بعد فهمیدن، امام که شروع کرد صحبت کردن، یعنی امام گفت من میرم قم، بعدش گفتن تو بر رهبر بشی، خواستنش با تمام قوا رهبری کرد، دیدن یه مدلی داره امام به نام مدل ولایت فقیه، یک مدلی در دسترس اینه که اون نظام حاکمیت حکم الله تعالی است توسط فقیه در عصر غیبت، یعنی حکومت الله تعالی. دقیقا بعد همون سخنرانی که من دولت تعیین میکنم، من از طرف این مردم توی دهن آمریکا میزنم، از اینجا شروع شد، یعنی حکومت الله تعالی، فالله و الولی. بعد دیدن امثال بازرگان و سنجابی و یزدی و ابراهیم یزدی و اینا کارگزارن در این مدل حکومتی خمینی، رهبر نیستن، رهبر و حاکم ولی فقیه. خودشون تو اون جلسه تاچر میگه من اول فکر میکردم خمینی بعد از اینکه میره ایران، میره قم مثل مراجع دیگه، وارد سیاست به طور خاصم نمیشه، نهایت که یک حکم میده که سیگار نکشید. سولیوان سفیر آمریکاست تو زمان شاه، اون به اینا فکر میداده دیگه، چون ایران رو دیده بوده. میگه خمینی نهایتاً یک مهاتما گاندی است، یک مرد خوبی است، شما صبر کنید بازرگان سر کار بیاید، خمینی میرود قم درسش را میدهد. تصور اینطوری داشتن از انقلاب اسلامی، زیاد سخت نگرفتن. وقتی انقلاب شدت گرفت، شروع کردن بمبارون کردن. بعد یک دفعه متوجه شدن اسلام قرار است کس شخص رو سر کار نیاره، خدا رو سر کار بیاره با آوردن فقیه، نه یه آدم خوب، یه آدمی که حکم خدا رو کشف کنه و اعمال کنه تو حکومت. دیگه شروع شد، دیگه اینجا بعد برگشت. سریع طرح کودتای نوژه رو ریختن. این آیه رکنی داره میگه، یعنی افسر کودتاچی که میگیرنش بعد اعتراف میکنه. قرار بود ترکیه، عراق، پاکستان با هم به شما حمله کنن. خدا رو شکر من اینقدر خوشحالم بالاخره ما دیگه داریم میرسیم اواسط عمرمون، رادیو انقلاب راه اندازی شد. خیلی ممنون، دستتون درد. بازم خوبه، بازم دستتون درد نکن. که یه رادیو باشه هی، چون ببینید داره تمام میشه دیگه، پدر مادرای شهدا خدا نگه داره ریش سفیدا رو، ولی خب عمر دیگه تمام میشه، دیگه ما شاهد واقعی صحنه نداریم، فقط علم باید گفته بشه، باید اینا این شبکه رو زیاد کنن. من خواهش میکنم اگر شما اعتقاد دارین این رادیو انقلاب رو حمایتش کنید، مهمه تو صدا و سیما این شبکه افق رو حمایتش کنید، پیامک بدید اینا بار بگیرن، یه جا باشه هی از انقلاب بگیم بچه ما بشنون. الان یک دو روزم هی تو ماشین جایی میشنم میزنم گوش میکنم، خیلی خوبه، امروزی درستش کردن، خوبه. یعنی دیگه اون کارا رو نمیکنن که یه رادیویی هست خیلی هم خوبه رادیوش، ولی خوب دیگه آخه افتخاری داره میخونه آهنگ نیست، استداش اکو هم نداره، خب اون کار میکنه هیچ از گوش نمیده اون رادیو به اون عظمت و قشنگی رو. این اینطوری نی بلده، به روزه، آنلاینه، اینو گوش کنید، این سنده رو توش بعضی وقتا میگن. حالا این آقای چیز رو کنی میگه که ترکیه و عراق و پاکستان با هم قرار بود حمله کنن به ایران، بختیار گفت به آمریکا من مسئله رو حل میکنم، به جنگ نیاز نیست، که شروع کرد علما رو خریدن و اینجور حرفا. بعد امام فرموده بود که این داره فتنه میکنه، فرار کرد، بعدش هم ترتیبش رو دادن. آمریکا تازه فهمید چه اشتباهی کرده، خمینی رو نکشته، با عراق، پاکستان و کجا؟ ترکیه هماهنگ کرد با هم بزنن نابود کنن ایرانو، تموم بشه بره. که خاطره ای هست که میگن به امام گفتیم که احتمال حمله موشکی از یه اتاق اتمی ساختیم، بیا برو توش. بعد امام گفت اه کجاست؟ گفتن پایین جماران. امام اومد چهارراه جماران وایستاد بغل پاسدارا، گفت اگه امشب بزنن من کنار پاسدارام شهید بشم. و این کسی که داره خاطره تعریف میکنه احمد آقا، احمد آقا میگه ما تیرهایی که میزدن رو آسمون رو میدیدیم که احتمال داشت فانتوم بیاد بمبارون کنه. و امام جی افتاده بود بعد داشت نگاه میکرد، بعد صدا کرد گفت احمد اینا چه قشنگن. این واسه اینجاست که قرار بود حمله بشه و بعد وقتی گفت محلش میکنیم، اینطوری بود تازه فهمید. حالا ببین از اون سال تا حالا تا همین امروز اینا هی میخواد بزنه، نمیتونه چون فهمیده. یکی این همه دور کجا؟ سیاه پوست آفریقایی نیجریه‌ای دو تا کتاب از امام میخونه، اون انقلاب تو نیجریه را میندازه، این شیخ زکزاکی که خبری هم نیست ازش، کمالا من نمیدونم چی شده عاقبتش، هر چی بشه عاقبت بخیره، چه فرهنگی رو در نیجریه را انداخته که 40 نمیتونن اینا بیان کربلا، یه پرچم حرم امام حسین رو میذاره وسط 40 2 میلیون نفر چند روز پیاده میرن اون پرچم رو زیارت کنن برگردن، بعد میگه من سرباز خمینی هم. کینه عجیبی نسبت به ما دارن، به والله اونا حاضرن ما انرژی اتمی داشته باشیم. ببین تو این زاویه دارم بحث میکنم، نماز بخونیم مانند ژاپن توسعه پیدا کنیم، به والله اونا بلدن چطور نظریه ژاپن اسلامی رو برسونن به اون پیر خرفت، فقط یه چیز نداشته باشی اونم حاکمیت اسلامه. اگر تو حاکمیت اسلام اتم هست پس اتم هم نداشته باشید، ولی حالا شما بیاید حاکمیت اسلام بذارید کنار، بمب اتم هم داشته باشید، هند داره پاکستان داره، شما چرا نداشته باشید؟ پاکستان دماغش نمیتونه بکشه بالا، بمب اتم داره، هیچ کس بهش گیر نمیده، رو میدونن دیگه پاکستان آدم آمریکاست دیگه، آمریکا که از اونجا ما رو نمیزنه، یه پاکستان یه پاکستان تو ایرانو بزن، ارواح عمش اگه تونست بزنه. حکومت نداشت، یعنی یک بستر رشد نباشه هر چی میخواد باشه. این فرزند فاطمه روح الله الموسوی الخمینی بیچاره کرده اینا رو، بیچاره کرده. بهش هم یه چی فرمود، فرمود میخواید این آسیب نبینه پشتیبان ولایت فقیه باش، این پشتیبان ولایت فقیه باشید، مثل این نیستش که رئیس مجموعتون رو هواشو داشته باشید، نه خیلی، این پشتیبان ولایت فقیه باشید یعنی عامل اتصال شما با حقیقت ولی فقیه. واقعا به امشب سید الشهدا قسم فاسقه اون مسئولی که اینو تضعیف کنه، مده دیگه. حالا یه عده بدن که بدن، یکی ببین با گرون شدن پیاز برمیگرده ضد انقلاب میشه، باشه شاید بعدا برگرده، یکی خودش تو بطن انقلاب بوده، این برمیگرده اینطور ضد انقلاب میشه، شورای نگهبان رو میکوبه. آخه جاهل شورای نگهبان از انقلاب بگیری چی داره دیگه انقلاب؟ یه روایت هست من تا حالا نخوندم، یه روایت اینطوریه، ببین اینو گوش کن. من میفرماد که انسان ها آنچه که در ضمیرشون و قلبشون دارن، اون علاقه ای که دارن، یک روز خدا آن علاقه را ظهور میده. یعنی اونایی که این رذایل قلبیشون رو درست نمیکنن، خدا یه روز یه کاری میکنه بیاد رو. اگرم چیز خوب باشه، خدا یه کاری میکنه چیز خوب بیاد رو. یه دانش آموزی اومد خدمت حضرت آقا، گفت آقا شما خیلی با نوجوان و جوان ها لطیف صحبت میکنه، مخصوصا اگه سرش قلبت باشه. من دارم با یه واسطه اینم. گفت آقا شما وقتی اندازه ما بودید فکر میکنید رهبر باشید؟ او نه با که بنده خدا بیشه. واقعا مگه نمیگن که آنچه که در خیال بیاد میاد چیز میشه و اینا؟ اما آقا گفت رهبر که نه. دید سوال کننده مثل این که آدم عاقلیه، بلده، زنده است، سوال نشوندنده حیات. می چه جوابی داد، چه جوابی داد. و حالا اینطوری که رهبر نه، ولی من وقتی که اندازه شما بودم تو حجره بودم، هی داشتم به این فکر میکردم من خدا کنه احیاگر اسلام باشم. اومد رو دیگه، احیاگر اسلام شد، اسلام رو احیا کرد، امام بنا کرد، آقا احیا کرد. حالا از این ورش اگه این رذیلا درست نشه، عشق رهبر شدن و دوست داشتن نفر اول کشور شدن و اینا یه روز لو میره و داره لو میره دیگه. اینقدر آدم پلید بشه که دوستانش هم بر ضدش بشورن بگن آخه چرا تو این حرف رو میزنی؟ این شورای نگهبان رو چرا میکوبی؟ به اسم دفاع از بیت امام چرا آرمان امام زیر سوال میبری؟ جشنه باید لطیفه گفت، زیاد عصبانی نشه. بعضی ها بدن، بعضی ها چخ بدن. حالا یکی بده این انقلاب میمونه، بقا پیدا میکنه، اینا در صدد نفوذ هستن، راه بسته است. راه به کجا بسته است؟ راه به وجود انقلابی ها بسته است. نعمت بزرگ رو و این قاعده است در عالم، اگر معرفت بهش کسب نشه قدر دونسته نمیشه. وجه تمییز الان با زمان از سید الشهدا هم همینه. اون از یه عده حسینی بودن، یه عده حسینی نبودن، حالا شاید یزیدی نبودن ولی حسینی نبودن. الان هم همینه، یه عده یا انقلابی هن یا انقلابی نیستن. وظیفه ما فهم و معرفت به انقلاب اسلامیه که گم شدمونه، و بعد این حریم رو حفظ کردن. یکی از دوستان من میگفت که مثلا تو فضای درسیشون اقداماتی که دودن، گفت تازه فهمیدم اگه اشتباه نکنم لذت دفاع از انقلاب رو چشیدم. بله لذت داره. قرار بچه های جمله از حضرت آقا بزنن اونجا، میزنن انشالله تا هفته بعد. داره هفته بعد میزنن، آماده است. شما خوندین آقا یه حرف عجیبی زده، این حرفای عرفانی و آقا نمیزنه، ها باید یه جوری صحبتون همه بفهمن. من خودم خیلی تعجب که شما اگر با امام بیعت کنید، با پیامبر اکرم بیعت کردید، اون وقت خدا به شما سکینت میده. به علی، به علی، به علی اعلا قسم، جوونی به ذات انقلاب اسلامی برسه، این نخونده ملاست، این استاد ندیده عارفه، این دلبر نشده جذابه، چون الان حسین ابن علیش انقلاب اسلامیه. ما باید این مسیر رو برسونیم دیگران رو. چطور؟ خودمون بریم برسیم بهش. مصلحت انقلاب اسلامیه، نه هیچ چیز دیگه. صلاح انقلاب اسلامی، نه هیچ چیز دیگه. خب ببخشید طول کشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.